همراه با جوایز ارزنده برای افراد برگزیده.
خب عزیزان، رسیدیم به ساعت 15. دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه شنونده ردپای قلم باشید.
پشت شیشه تا بخواهی شب، در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد. لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند. خواب روی چشم هایم چیزهایی را بنا می کرد. یک فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست. رد پای قلم.
عزیزان و یاران همیشه همراه، بار دیگر خدمت شما سلام عرض میکنم. بنده ایوب آقاخانی، نمایشنامه نویس، مدرس و کارشناس نمایشنامه نویسی در محضر شما هستم برای تکمیل بحثی در برنامه ردپای قلم. امیدواریم که بحث‌های پیشین ما رو شنیده باشید و به نیت تکمیل اون بحث‌ها الان پای گیرنده هاتون، پای رادیو نمایش و پای برنامه ردپای قلم باشید و من هم مفتخر به هم کلامی با شما عزیزان باشم. در تکمیل بحث ساختارهای نمایشی، تنها یک ساختار رو داریم که هنوز دربارش گپی نزدیم و با ارائه گپ‌های تکمیلی بنده طبیعتاً بحث ساختارها به فرجام منطقی خودش خواهد رسید. در تأکید عرض می‌کنم که 4 ساختار کلی و کلانی که در ادبیات نمایشی داریم و روایت‌های خودمون رو بر مبنای این 4 ساختار شکل می‌دیم و همونجور که به تأکید گفتم و باز روش تأکید می‌کنم، شما هر اثری رو با هر بوبرنگ آوانگارد و نوگرایانه‌ای بیارید، بدون تردید با وجود پیچ و تابی که در تن و اندام نمایشنامه ایجاد شده، ما خواهیم تونست به یکی از این 4 ساختار نسبت بدیم. 4مین ساختار یا ساختار پایانی یا جوانترین ساختار متولد شده در تاریخ ادبیات نمایشی رو با هم مرور میکنیم که اسمش از ساختار مدور یا دورانی یا دایره‌ای و باز هم یک ساختار قرن 20 است. ساختاریست محصول مکتب مدرنیسم، ساختاریست بعد از شکل یافتن ساختار ساکن یا ایستا و بعد از متولد شدن ابزوردیست ها یا در واقع نمایشنامه نویسانی که عبس نمایانه نوشتند، بعد از جنگ جهانی دوم متولد شده و کمی دیتاها و فاکتورها و مؤلفه های افسوده بر ساختار ساکن داره برای اینکه جنسی از آثار ابزورد رو بتونه تغذیه کنه که تو اون آثار بخش هایی از ماهیت متقن و قاطعانه ساختار ساکن با یک نرمش هایی به سمت دیگری هدایت شده. ببینید، جالبه به شما بگم، همونطور که اشاره به نمودار شکلی و فیزیکال ساختار ساکن کردم در جلسه پیشین این برنامه، نمودار ساختار مدور یا ساختار دورانی یا دایره‌ای با نمودار ساختار ساکن یا ایستا یکیه. به عبارتی شکلشون همسانه، به عبارتی هر دوی اینها روی نموداری که دو مؤلفه داره، یکی در واقع شدت هیجان مخاطبه و دیگری گذر زمان در روایت، هر دوشون در قالب یک دایره که بر هر دو بردار مماس شدن اما نقطه تقاطع این دو بردار رو اصلا قطع نمی کنن، یک دایره در میانه دو بردار نشسته و توسط دو بردار محاصره شده، عین هم کشیده میشن اما تفسیرهای متفاوتی دارن. باور باور بر این است که اینها ویژگی‌های مشترکی دارند. اصلی ترین ویژگی مشترکشون رو خدمتتون عرض بکنم که هر دوی این ساختارها، یعنی ساختار ایستا یا ساکن و ساختار مدور یا دورانی، هر دوشون به اصطلاح فرنگی‌ها آنتی کلایمکسن، یعنی ضد اوجن، اوج گریزند، هرچی که شما این واژه رو، این عبارت رو ترجمه کنید. یعنی چی؟ یعنی برعکس ساختار ارسطویی و ساختار اپیزودیک، نقطه اوج توش تعیین کننده نیست، نقطه اوجی ندارن. ما تو ساختار ارسطویی روایت رو آغاز میکنیم، توسعه میدیم، گسترش میدیم، در میانه اثر اوج میرسیم و فرود پس از اوج رو داریم و اثر به هر حال به فرجام خودش میرسه. اصلا انگار اثر دنبال اون نقطه اوج است، بدون اون نقطه اوج هیچ چیز تکمیل نمیشه. به همین قیاس خدمتتون عرض میکنم توی ساختار اپیزودیک هم همین ویژگی وجود داره و هیچ گونه هم نمیشه ازش پرهیز کرد یا گریزی ازش وجود نداره. القصه و سخن کوتاه این که این دو در همین ویژگی خب خیلی مشترکن. اونم چیه؟ اوج گریزیشون، ضد اوج بودنشون. پس نقطه اوج تو اینا خیلی کار نمیکنه. نکته بعدی اشتراکشون آغاز و پایان نسبتاً همسانه. توی ساختار ساکن ما خدمتتون عرض کردیم کاملاً یا بسیار همسنگ و همسانه. شما مثل در انتظار گودو که یکی از شاخص ترین و مثالی ترین و نمونه وار ترین عناوین موجود تو آثار ابزورده رو در نظر بگیرید، دیدی و گوگو یا ولادیمیر استراگون ابتدای نمایشنامه با انتهاش واقعا همسنگن، به طور مطلق همسنگن. یعنی هر دو ابتدای نمایشنامه نشستن پای اون تک درختی که تک برگ مونده ای داره که اونم انقریب خوش خواهد شد و خواهد افتاد تا اون تک درخت کاملا لخت بشه بالای اون بلندی، و در پایان هم باز به همون سیاق این دوتا نشستن، کاری هم نمیتونن بکنن چون همش در انتظارن. هر آنچه هم که بر اونها گذشته بین نقطه شروع نمایشنامه و نقطه پایانیش خیلی در موقعیت اونها تغییر ایجاد نکرد. اما توی ساختار مدور ما میگیم نسبتاً، به این معنا که ساختار مدور واقعا میتونه بدون تکیه بر نقطه اوج میان انتهای اثر و ابتدای اثر با وجود دورانی بودن روایت تمایزات حداقل ماهیتی یا فلسفی ایجاد کنه. یعنی شخصیت به عبارتی وقتی اتفاقا این تغییرات ماهیتی و فلسفیه، من میخوام به نکته دیگه اشاره کنم که بچه تمایز این با ساختار ساکنه. در ساختار مدور شخصیت امکان ایجاد یا پذیرش تغییر رو داره. دقت بفرمایید. در ساختار ساکن گفتم به هیچ وجه شخصیت تغییر نمیکنه. اینجا نمیگم شخصیت تغییر میکنه. دارم میگم امکانش رو داره. یعنی چی؟ یعنی به اندازه ساختار ساکن مطلق بسته نیست. خب این به هر حال دست نویسنده و مخاطب دوران رو خیلی بازتر میگذاره دیگه. یعنی اینکه نویسنده خیلی راحتتر میتونه به تمایزش تکیه کنه. یعنی اینکه ما یک تجربه طولانی با آثار ابزور داریم، ممکنه خلأهایی رو دربارش حس کنیم، همونطور که در مواجهه با بسیاری از عناصر موجود در مکتب مدرنیسم در حوزه‌های مختلف نقاشی، ادبیات، ادبیات نمایشی، سینما مواجه شدیم و بعد فهمیدیم که خب بله، این حد از شورش بر اصول پیشین گرچه جذابه، گرچه تعیین کننده است، گرچه تغییر دهنده است، اما یه خلأهایی هم ایجاد میکنه. بعد برگشتیم با پست مدرنیته یا پست مدرنیسم، بخشی از اون خلأها رو با بازتعریفی روی قوانین رفع کردیم. ساختار مدور هم تقریبا این برخورد رو با ساختار ساکن میکنه. یعنی یه سری نواقصی که ساختار ساکن ایجاد میکنه، دست و پایی که میبنده در مورد درام نویس، برمیگردونه، احیاش میکنه، با نرمشی بیشتر سعی میکنه دست و بال او رو باز کنه تا نسل جدیدی از ابزوردها متوایز از آثار مثلا یونسکو، آثار بکت شکل بگیره، که خب دایره وسیع رو در بر میگیره که جز شاخصترین این افراد و آثار ادوارد آلبی و آثارشن که نسل متأخرتر ابزوردیست ها محسوب میشن، که اتفاقا توی مثال هایی که میشود از آثار آلبی زد، مشخصا در مورد مثلا نمایشنامه Who's Afraid of Virginia Woolf یا چه کسی از ویرجینیا وولف میترسد، به راحتی شما میتونید ویژگی متمایزش رو با مثلا در انتظار گودو یا با مثلا آمده یا با مثلا مستأجر جدید دریافت بکنید. اصلی ترین چیزی که اتفاقا ایجاد میشه اینه، اونا همچنان بازم از نقطه اوج استفاده نمی کنند، اما نمیشود ابتدا و انتهای نمایشنامه چه کسی از ویرجینیا وولف میترسد و دقیقا همسنگ دونست، چون واقعا رابطه میان جورج و مارتا در ابتدای نمایشنامه به عنوان زن و شوهر پا به سن گذاشته با رابطه جورج و مارتا در انتهای نمایشنامه واقعا یکی نیست. حتی اگر از نظر ما که بیرون از جهان اثر ایستادیم، اون دو هنوزم تو همون موقعیت شکننده پر استکاک قرار داشته باشن به عنوان زن و شوهری که زندگی بهشون خیلی سخت گرفته و جهان روانیشون داره به هم میریزه، اما در ماهیت و فلسفه درونی رابطه اون دو تغییرات بزرگی رخ داده. یک رویای مشترک کاملا در هم کوفته شده، به هم ریخته و زندگی جدیدی در انتظار اوناست. هرچند که باز هم چندان نقطه اوجی نداریم و باز هم اتفاق عجیب و غریبی رخ نداده. یک تحول خیلی مختصر توی شخصیت ها هم رخ داده. القصه این که این تمایز ها انگار دست و بال بسته نویسنده رو بازتر میکنه تا او بتونه با رسیدن به آثار متفاوت از محدودیت های ساختار ساکن، همون تفکر و همون جنس انتقادی تلخ بشر رو بعد از جنگ جهانی دوم با ماهیتی راضی کننده تر برای مخاطب که کمتر کسالت بار باشه به مخاطب برسون. این مدور یا دورانی یا دایره، این اشاره به تسلسلی است که توی روایت ممکنه رخ بده، اون تسلسلی که ما توی ساختار ساکن یا ایستا هم داشتیم، اما اینجا انقدر روی این دایره تاکید میشه که آدم احساس میکنه جنس سکون کسالت آور ساختار ساکن رو این نداره، با وجود اینکه همچنان به جای مثلث داریم رو دایره حرکت میکنیم، بنابراین نقطه اوج نداریم، بنابراین آغاز و پایان خیلی قابل تشخیص و تفکیک از هم نیستن، ولی به هر حال اتفاقاتی داره توش میفته که ما رو به یک تحرک بشارت میده، تحرکی که کمتر با روحیه مخاطب که کسل کنندگی اثر رو بر نمیتابه همخوانی داره. یاران همیشه همراه، بدانید آگاه باشید شما هر نمایشنامه‌ای رو در تاریخ ادبیات نمایشی بیابید، در این چهار ساختار ارسطویی، اپیزودیک، ایستا و مدور خواهید گنجوند. اگر شخصی یا شخص در واقع صاحب نفوذ و تأثیر یا حتی مجموعی از این اشخاص دایه‌ای داشتند برای معرفی ساختار پنجم، بنده ایوب آقاخانی از شما خواهش میکنم در صحت فرمایشش تردید کنید، روی زوایای فرمایشش حتما مکس کنید تا احتمالاً متوجه بشید که او یک پیچ و تاب کوچیک روی یکی از این ساختارها رو به عنوان ساختار پنجم داره معرفی میکنه به اشتباه و به سهو، وگرنه این اتفاق با قاطعیت میگم تا سالهای سال بعیده که در سازوکار رکینش خدشه یا خللی وارد بشه. یکی از اون سوء تفاهم‌های مهم مثلا پیش آوردن بحث آثاری مثل آثار سگمنت یا متقاطع است که بسیاری میگن ببینید این ساختار پنجم، در حالی که نخیر، این ساختار ارسطویی است که داره با یک روایت پست مدرنیستیک ترکیب میشه، ضرورت‌های پست مدرنیستیک رو مورد توجه قرار میده، ولی ساختار در دورنمای خودش بعد از یک آنالیز ساختار ارسطویی. حالا اینها خیلی در حوصله مجال و مقال ما نیست، فقط خواستم تا این اندازه مطمئن باشید که اگر کسی گفت نه ما ساختار پنجمی داریم، دعوتتون میکنم با خود گوینده، یعنی کسی که این روایت رو بر زبان آورده، مکس و درنگی داشته باشید روی بررسی ظرایف فرمایششون تا دریابید که عملاً داره یکی از این چهارتا رو با تفسیر، با تزئین و با سر و شکلی دیگه به عنوان ساختار پنجم معرفی میکنه. فخر ما اینه که به بهانه هنر قدسی تئاتر و قدسی ترین بخش این هنر قدسی، یعنی نوشتن برای تئاتر، کنار شما هستیم. امیدواریم خداوند به ما سلامتی و به شما طول عمر با عزت بده که بتونیم این بحث ها رو در جوار همدیگه ادامه بدیم. تا اون فرصت و مجال اگر پیش بیاد، شما رو به ایزد منان میسپارم، برخواهیم گشت، کنار هم خواهیم بود با افتخار و سربلندی انشالله. بدرود.
روشنای خانه، روایت بازگشت بزرگ مردان 8 سال، حماسه و عشق. اصلا اینجا کجاست که ما اومدیم؟
اینجا ستاد آزادگانه. قبلنم گفتم که
ما الان اینجا چی کار میکنیم؟ منو اینجا آوردی چی کار آقا سلیمون؟
خودت که بودی و دیدی، از اینجا تماس گرفتن و گفتن که باید بیام اینجا، گفتن یه اشتباهی شده.
لابد لطیف قرار دیرتر بیاد ها.
روشنای خانه، از یک شنبه 26 مرداد 1399. پخش روشنای خانه 1 بامداد و تکرار آن 15:30 از رادیو نمایش روی موج FM ردیف 107.5 MHz. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نویسنده سپیده خمسه‌نژاد،
بفرمایین.
سلام
دختر گلم.
خواستم بگم مادرم اومده منو ببینه، ولی من اصلا الان آمادگیشو ندارم باش روبرو بشم.
چرا کوچولو، با هم قهر کردی؟
نخی، مادر من الان تو وضعیتی نیست که من واقعیتو بهش بگم.
از تو گنده تر اونجا نبود واقعیتو بهش بگن؟
در واقع واقعیت خود منم.
چقدر فلسفی شد. مامان شما الان کجاست؟
مامانم تو اتاق انتظار نشسته، داره به این پرستاره نگاه میکنه که میگه هیسا.
مادرتون ناخوش اومده دکتر؟
منتظر صداش کنم بره سونوگرافی.
وای، مادرت میخواد برات خواهر برادر بیاره؟ نه،
برای من نه، برای بقیه خواهرام.
چی جالب، شما خودت الان کجایی؟
من تو شکم مادرم.
با اونجا چی کار میکنی؟
با این شرح ماجرا شما واقعا متوجه نشدین میخواد منو به دنیا بیاره؟
خب راستش تا حالا نداشتیم کسی از دوران جنینی زنگ بزنه مشاور، ولی واقعا تبلیغات جواب داده ها. مردم دیگه از دوره جنینی هم ضرورت مشاوره رو درک میکنن.
از بس دور نشین، مشکل من حادتر از این حرف هست.
آخه تو چه مشکلی داری تو شکم مادره؟
شما که جای من نیستی، هر کس تو جای خودش مشکلات خودشو داره.
ای بلا گرفته. این آدم بزرگا نطق میکنه. تولدت قرار کی باشه؟
اگه همه چی مرتب پیش بره شب یلدا.
حتما اسمت هم میذارن یلدا.
یلدا اسم قشنگی، ولی متاسفانه اونا اسم منو قبلا انتخاب کردن.
فهمیدم مشکل چیه، اسم تو دوست نداری. نه
کاش فقط همین بود.
مشکلت بودن یا نبودن و حمله تو این حرف هاست؟ نه
نه آقای محترم، با یه حقیقت بزرگتر در میونه.
وای دختر، تو از جنینی اینقدر پیچیده حرف بزنی بزرگ بشی اصلا شوهر گیرت نمیاد.
من قرار اسمم آرشام باشه.
چه جالب، اسم پسر منم آرشامه. سب کن ببینم چی گفتی، آرشام که اسم پسره؟
خب اونام فکر میکنن من پسرم.
پس رو دست خوردن. چقدر سورپرایز بشن تو رو ببینن.
مطمئن نیستم فقط سورپرایز بشن.
خب حالا ایشالله بچه بعدیشون پسر میشه.
بعدی در کار نیست، من قرار آخری باشم.
نمیری تو؟ مگه اینو تو تشخیص میدی؟
نه نه نه، ضرورت‌های زندگی. قبل من 5 تا دختر است. الان اونا منتظر یه پسرن. اصلا من واسه این آوردن که پسر بشم.
وای خب بشنون که میپکن.
حتی بالاتر از این، ممکنه وضعیت طوری بشه که من هیچ وقت متولد نشم.
به خاطر همین دوست نداری مادرتو ببینی؟
امروز اومده سونوگرافی بهش بگم بچهش پسر یا دختر. وقتی به فهم آرچامش دختره خب ناراحت میشی.
خب نمیشد یه ذره زودتر بهش میگفتی؟
آقا قبل 4 ماهگی که جنین جنسیت نداره چطوری بهش میگفتی؟
قبل 4 ماهگی آخه وقت سونوگرافیه. حالا میخوای چیکار کنی؟
برای همین زنگ زدم به شما دیگه.
تو خودت دختر عاقلی هستی از من میپرسی؟ میگم میخوای بهش نگو همون شب یلدا که اومدی به فهم آرشامش یلداست ها؟
نه هر چی زودتر با واقعیت مواجه بشی برای خودش بهتره.
به پیشنهادم فکر کن ها یلدا. اون موقع حتی میتونی بهش بگی تو بیمارستان عوضت کردن.
پیشنهادتون خیلی سخیف بود.
میگم سر را نذارنه.
بحثو عوض کنیم، خودم یه جوری حلش میکنم.
یلدا قطع نکن، قطع نکن، من نگرانتم. قراره تو کدوم بیمارستان به دنیا بیاری؟
اگه آرشام بودم قراره با توی بیمارستان خصوصی به دنیا بیاری.
خب
ولی حالا که یلدا شدم میبرنم شهر زادگاهشون. یه بیمارستان دولتی اونجا هست، حتما زایشگاه هم داره دیگه. نه
اینا اصلا مهم نیست دختر جون، مهم تولده.
مهم چطوری بودنه آقای محترم. خدا نگهدار.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
امروز همه دنیا با یک ابتلای همگانی همراه هست، یعنی مواجهن، یعنی مخصوص جای خاصی نیست. همه دنیا امروز، همه کره زمین تقریبا مبتلا به این حادثن، بعضی کمتر بعضی شدیدتر، و شاید در بسیاری از جاها هم افرادی از آحاد مردم هستند که به گرفتارها و مبتلایان اینها کمک هایی می کنن. کم و بیش یه جاهایی کمک هایی هست، لیکن هیچ جا گمان نمی کنم مثل کشور ما، مثل ایران عزیز ما باشه که تعداد کسانی که داوطلبانه به یک چنین کمک هایی اقبال می کنن این همه زیاد باشه. من به سراغ ندارم و نشنیدم و گزارشی ندارم از اینکه در جایی از کشوری از کشورهای دنیا این همه تحرک مردمی و پشتیبانی های مردمی وجود داشته باشه، که این از خصوصیات ملت ماست در ایثارگری، هم در بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و امثال اینها، هم در بلایای غیر طبیعی مثل جنگ، تحمیل جنگ در 8 سال دفاع مقدس. همین حرکت عظیم ایثارگرانه مردمی بود که این حماسه بزرگ رو به وجود آورد و جبهه ها رو به اون شکل آراست که تا آخر در تاریخ ما دوران برجسته است. امروز هم همینجور در این قضیه مشاهده شد. خب مجموعه های درمانی اون صفوف مقدم بودن، پزشکان و پرستاران و بقیه عوامل درمانی واقعا فداکاری کردن که دیگه زبان قاصره از این که بخواد اهمیت فداکاری اینا رو بیان کنه. پشت سر اینا هم داوطلبانی بودن که وارد شدن در زمینه مسائل سلامت، کمک کردن، وارد شدن، کارهایی رو که میتوانستند غیر متخصصین انجام بدن اینها بعضیاشون پرا گرفتن و انجام دادن و کارهای بزرگی در این زمینه انجام گرفت که باید الان با توجه به اوج دوباره این بیماری باعثی همین خدمات و این پشتیبانی ها باز هم انجام بگیره.
برای رضای خدا اومدی.
کمک به محرومی، بلکه بتونیم یه دردی از دردشون درمون کنیم.
وظیفه میدونم که به هم نوانم یه نوع کمک ادا باشه.
اومدیم که بتونیم با این کمک ها و به اصطلاح مساعدت های مردمی گوشه ای از این لطمه هایی که این مردم دیدن دوباره.
پخش سریال نمایشی تارا از 25 تا 29 مرداد ماه 99 ساعت 23:45 دقیقه از رادیو نمایش. سوار و پرنیان تخیل و تفکر از امروز تا کوچه های تنگ و تاریک گذشته و خاطره های تلخ و شیرین نهفته در لایه های پنهان تاریخ پشت سر سفر کنید.
با من ازدواج میکنی؟
عشق
نکنه اینم یه بازی جدیده.
من التهاب.
اول شب یکی از بچه های حزب اومد دنبال سعید و
سیاست و تاریخ در تارا. از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
تست های تشخیصی بیماری کووید 19 زمانی کارایی لازم رو داره که فرهنگ فرد مبتلا به سطحی رسیده باشه که اگه فهمید مبتلاست قرنطینه رو رعایت کنه. پس به صرف این که بفهمید مبتلا به این بیماری هستید یا نه، گره‌ای از کارتون باز نمی کنه و جز اتلاف وقت و صرف هزینه بیهوده هیچ فایده‌ای براتون نداره. بنابراین به جای اینکه در این شرایط بحرانی همه‌گیری به مراکز درمانی مراجعه کنید و صرفاً خطر بیمار شدن خودتون رو افزایش بدین، بهتره که اقدامات پیشگیرانه همچون زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنید و حتی المقدور بجز مواقع ضروری از منزل بیرون نرید. خب ظهرتون بخیر باشه همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو نمایش. دوستان کم کم به ساعت 15:30 نزدیک میشیم و زمان اون هست که دعوت کنیم از شما عزیزان شنونده قسمت 4 از تکرار نمایش سرزمین پیرمردها رو بشنوید.